حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 94 قزوینی، 93 خانلری و ایوازی، 85 نیساری و 92 سایه. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. رندان تشنه لب را جامی نمی دهد کس، رندان تشنه لب را جامی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر کز مدعی رایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل پیش است در بدایت. عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن ز بر بخوانی در 14 روایت. مفعول و فاعلاتون. این غزلو خیلی ها گفتن که بهترین غزل حافظ یا جزء 4-5 تا بهترین غزل های حافظ باشه، چون واقعا در هنر به این راحتی نمیشه گفت که بهترین، و هر موقع هم اینو بگی تازه حساسیت هم ایجاد میکنه و هرچی بگی میگن خب اون یکی چی. ولی انصافا اگر 5 تا 10 تا غزل آدم بخواد انتخاب کنه از حافظ، یکیش اینه. به نسبت هم مفصله، به همین جهت هم بعضی ابیاتش در بعضی نسخه ها نیومده و دکتر حمیدیان هم گفتن اگر 5 تا غزل از حافظ بخوام انتخاب کنم این یکیشه. از ادیب پیشاوری هم نقل شده که گفته این یکی از بهترین اشعار حافظه، و اون همون بیت ای آفتاب خوبان میجوشد اندرونم، اصلا اون هم بهش اعجاب کرده ادیب پیشاوری. و اون وقت این وسط عجیبه که آقای مطهری این غزل و غزلی ساده و متوسط نامیده. حالا این بزرگوار علی رغم این که خب اگر به شهادت نرسیده بود و مونده بود، خیلی سرنوشته ایران متفاوت می بود و خصوص برای جلوگیری بعضی از حوزویون و به دست گرفتن بعضی از امور توسط روحانیون خیلی به درد می‌خورد و آدم بسیار پیشروی بوده در نوع خودش و در کانتکس خودش. ولی بعداً به دلیل همین اغراقی که حالا بیشتر هم حکومت دنبالش بود و یه کارا کرد، ورداشتن این ایشونو بیش از اون حدی که بود بزرگ کردن. و از جمله یه دیوان حافظی که ایشون داشته برای خودش یه چیزای گوشش یاد داشت کرده، اینم چاپ کردن. من یقین دارم ایشون اگر زنده بود به چاپ این راضی نبود. ولی به هر حال در حاشیه اون که هیچ نکته خاصی هم نداره، حالا برای یکی مثل بنده جالبه اون کتابا که ببینم آقای مطهری مثلا از چه زاویه نگاه میکرده. ولی خیلی عجیبه که بسیاری از غزلهای خیلی متوسط و ایشون عالی و عرفانی کنارش نوشته و اینو نوشته غزلی ساده و متوسط، در صورت که هر معیاری ببینی یه غزل درجه یکیه، و البته اشکال از خانواده و کسانی بود که اینو چاپ کردن. اینا رو آدم برای خودش نوشته، من گوشه کتابای خودم گاهی فوشم نوشتم به نویسنده و اینا، به این نیت که هیچ وقت خونده نمیشه، یا اگرم بخونن چهار تا آدم اهل چیز، ولی قرار نیست اینا چاپ بشه. و این اتفاق فقط در برای آقای مطهری هم نیفتاد، و بعضی این کارهای مثلا استاد زهرین کوب هم برداشتن بعدن چاپ کردن، و اینا هم واقعا چیزی نداشت، ارزش علمی در برابر کارهای استاد زهرین کوب نداشت و نباید چاپ میشد. اینا رو باید در یه مراکزی بذارن محققین اگر خواستن برن رجوع کنن، همون جوری که در نظایرش اتفاق افتاده، خیلی از بزرگان مثلا کتاباشون رو اهدا کردن به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلام. حالا و کسی بخواد میتونه بره سر اون مراکز و ببینه و استفاده کنه. به هر حال بریم سر غزلزان. یار دل نوازم شکریست با شکایت، چه چیزی زیباتر از اینی که از محبوب وقتی میخواد بگه که شکایت دارم، قبلش میگه ما شکرمون برجاست، ولی خب در عین اون شکر شکایتی هم داریم، چه جاوی شکر و شکایت زنقش نیک و بعد از خدا حافظ جای دیگه میگه. و اون وقت حالا گر نکته دان عشقی، لابد شما هم اون صورت بشنو تو این حکایت تو ذهنتون بوده، این ضبط فقط در نسخه خلخالی آمده، همون نسخه که بارها در این کلاس ها بحثش شده و معتبر نیست. از حدود 55 نسخه ای که در جمع 55 نسخه قرن نهمی که این غزل رو داشتن و من نگاه کردم و این نسخ نو یافته و اینا، فقط تو همون اومده بشنو تو، یه جور حالات حشوم داره و اصلا دلیلی نداره بگه که بشنو تو این حکایت. وقتی میگه بشنو، چی بشنو؟ پس خب معلومه تو بشنو دیگه. و خوش بشنو اتفاقا بازم هست در متون و اینا و چیز رایجیه، و تا نزاید بخت نو یا بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. و تو مثنوی مثلا و خوش بشنو این حکایت، توازن آوایی اون طرف هم که دوتا شین داره، این برم دوتا شین داشته باشه و اون طرف دوتا کاف داره، شکریست با شکایت، این برم نکته دان و حکایت دوباره کاف داره، یعنی هر مصرع دوتا کاف دوتا شین داره، این برم دوباره دوتا کاف و دوتا شین داره، و میگم زیباترم هست. حالا این شرح اون حکایتی است که از اون معشوق داره که بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت، یا مخدوم بی عنایت. ای وزی مخدوم گذاشته، مخدوم یعنی کسی که آدم بهش خدمت میکنه، مقابل خادمه، هر خادمی یه مخدومی داره. ایوزی مخدوم خونده و سایه مخدوم بی عنایت، و اون مخدوم بی عنایت یه ذره روون ترم هست، متداول ترم هست، ولی که ایوزی در توضیح گفته که اون یه جور حالت نفرینی پیدا میکنه، و اگر بی عنایت رو وصف بگیریم یعنی خدایا کس را مخدوم که بی عنایت باشد نباشد، نه اینکه چون این مخدومی کلا نباشد، نه، امیدواریم که مخدومان بی عنایت نباشند. مخدوم بی عنایت کس را مباد، یعنی کسی مخدوم بی عنایت نداشته باشه. اون وقت یه حالت ایهامی به نفرینم ایشون گفتن میگیره که البته حالا چیزی اونقدر بدی نیست، ولی به هر حال مثل که همین مخدوم بی عنایت درست‌تر باشه، هرچند اونم نمیشه گفت که به هیچ وجه نمیشه گفت غلط. من هر خدمتی که کردم بی مزد و منت بود و حیف که این مخدوم ما قدردان نبود و امیدواریم که کسی مخدومش مثل مخدوم ما بی عنایت نباشه. هیچ کسی همچی مخدومی نداشته باشه. و این بیت که یکی از اوجاست، البته این بیت این غزل همش عالیا، ولی این بیت هم بی نظیره که ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. اینو سایه به درستی دیگر سروده اون بیت آورده، البته بقیه هم کم و بیش همین کارو کردن، یعنی یکی از این دو بیتو به حاشیه بردن. اینم تقریبا در نصف نسخه ها این بیت اومده و البته که قطعا اینم از حافظه، ولی خب اینایی که میخوان اینا رو سند تکرار و قافیه کنن عنایت به نسخه ها ندارن، که وقتی اینجوری میشه در بسیاری از نسخه ها نیمد. و میگم بی نظیرم هست این بیتم که تو آفتاب خوبانی. آفتاب خودش موصوف به زیبایی و مشبهون به برای زیبایی، و تو اون آفتاب خوبانی. و اون وقت حالا آفتاب باعث جوشش و تب و تابم میشه و ای آفتاب تو هم داری درون مرا میجوشانی، دارم دیوانه میشم از عشق. و توی آفتاب مرا در سایه عنایت خود بگیر. یک کتابم دکتر پوردام داریان دارم در سایه آفتاب. تو مرا یک ساعت در عنایت سایه عنایت خودت قرار بده. ساعت امروز 60 دقیقه است، ولی در قدیم به معنی دم، لحظه، اینجا کمترین واحد، نه واحد زیاد. یه ذره، یه لحظه بذار من در سایه عنایت تو باشم. یک ساعتم به گنجان، یعنی یک ساعت به گنجان مرا در سایه عنایت خود. ترتیب ابیات که من میخونم ممکنه با اون چیزی که شما دارین متفاوت باشه، ولی همین درست تره. و واه میبینین که چقدرم ابیات اینجوری با هم مرتبطه. رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس. من سوالی هم میخونم. رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، قزوینی و سایه دارن آبی نمیدهد کس، که البته اون آب خودش کنایه از شراب البته، ولی نسخه بیشتر همین جامی نمیدهد کسه. و فکر میکنم که گزینش نهایی هم همین بوده، به دلیل اینکه اون آب در بیت بعد تکرار شده که هرچند بردی آبم، و اینجا احتمالا همون جامی نمیدهد کس باشه. نکته بیت اینه که در این بیت حافظ رند رو در حد ولی خدا، ولی همونه که ما جمعشو داریم اولیا، تلویحاً گفته این رندان اولیای الهی هن و حالا کسی تحویلشون نمیگیره، و مثل که اونایی که ولی شناس بودن از این ولایت، حالا ولایتش هم ایهام داره، از این ولایت رفتن. اون آب دست کسی هم دادن ما داریم، شاید که با آبی فلکت دست نگیره، ولی من خودم در متن همون جامی نمیدهد کس آوردم. میگم هرچند اگر آبم بود که کنایه از شراب بود. و بعضی از اهل منبر این غزل رو اصلا اشاره و تعویل به وقایع عاشورا گرفتن و هر بیتیشو یه جوری تعویل کردن دیگه، به خصوص این بیت آبی نمیدهد کس رو، که حالا میگم جامی نمیدهد کس هم تازه نسخه داره. و اون سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت و خون ریز را حمایت و اینا رو همشو ربط دادن به وقایع عاشورا. حالا اشکالی هم نداره دیگه، ذوق اونا اینجوری بوده، ولی حافظ تو این وادی ها نیست و حالا هر کسی میتونه برداشتی داشته باشه، ولی اینکه کسی جلوشو نگرفته مرثیه بگه که حالا به خودم مرسی، البته شاید هم پس ذهنش بوده، ولی نیت خانی و اینا، یه به اصطلاح اینا میگن گزینه‌های ابطال ناپذیر، یعنی نمیشه ردش کرد، نمیشه ثابتش کرد، نمیشه. حالا کسی دوست داره خب اونجوری برداشت کنه، کل دیوانو میتونه اونجوری برداشت کنه. هر چند بردی آبم، روی از درت نتابم. خب این وزن اصلا وزن دوریه و گاهی هم قافیه درونی میچسبه در اینا و بقیه شعرها تو این اوزان خیلی مانور میدن، ولی حافظ تو کل این غزل همین یه بیت آورده: هرچند بردی آبم، روی از درت نتابم. چرا؟ چون برای حافظ بیش از این مسائل حاشیه‌ای مضمون شعر و زیبایی شعر مهمه، تا اینکه حالا اینا رو به زور هی بخواد قافیه درونی براش درست کنه. وزن دوری هم اینجوریه که میشه اون بخش دوم اول خون: روی از درت نتابم، هرچند بردی آبم. جامی نمیدهد که از رندان تشنه رب را، میجوشنن در رو نم ای آفتاب خوبا، در سایه عنایت یک ساعت هم بگنجا. این وزن دوری مفعول و فاعلاتون، حالا پیچیدگی هایی هم داره، ولی این چیز کلیشه، تعریف کلیش. هرچند آب مرا بردی، آبروی مرا بردی، سامان مرا بردی، روی از در تو نمیتابم. من هنوز به درگاه تو، هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. و جور که از ناحیه دوست باشد، خوشتر از رعایتی است که از طرف اغیار و مدعیان باشد. بنابراین تو هم با وجود اینکه ما رو آب ما رو ببردی، حالا میگم آب هم آب، رو هم رونق اینا، ولی ما روی از تو نمیتابیم. به قول دکتر حمیدیان، در نتابم تابم هست که اون وقت آب و تاب رو به یاد میار. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. هنوز تو اصفهان هست که خدا بیامرزه این مرحوم بهروز مظاهری، پسر عموی استاد ما استاد جمشید مظاهری، مرض قند داشت، میگفت رفتم بستنی ها رو گرفتم و پیچیدم توش. و مولوی هم داره: این بار من یک باقی در عاشقی پیچیدم. حالا این در زلف چون کمند یار، کمند اون تنابیه که سرش یه جوری یه حلقه مانندی باز میذارن که تا بکشن تنگ بشه. توسنی کردم ندانستم همی که از کشیدن تنگ تر گردد کمند. تو هم در اون کمند، که در این زلف چون کمند مپیچ، نیفت در زلف یار. حالا پیچ هم با زلف تناسب داره، هم با اینی که اگر پیچ و تاب و توسنی کنی، اون همون که گفتیم که از کشیدن تنگ تر گردد کمند. که آنجا، یعنی در آن زلف، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بدون اینکه کسی خطایی کرده باشه اونجا سرشو بریدن. یه ذره یادآور این درون مایه این داستانهای عامیانه قدیم هم هست که مثلا یه شاهزادهی میگفت اگر کسی خواست بیاد اینجا، یه معمایی داریم، اگه حل کرد زنش میشم، اگر نه میکشیمش. و اونجا مثلا میگن سرهای زیادی پشت قصر اون شاهزاده بود. این تصویر رو در اون مایه تکرار شده در اون داستان ها. جرم و جنایت هم امروز معنای خیلی شدید تری داره، در قدیم اینجوری نیست. چه جرم رفت که با ما سخن نمیگویی، جنایت از طرف ماست یا تو بدخویی. جرم و جنایت خیلی معنیه اون قدیمش رو به هر حال نداره. اینم یادم رفت بگم که عماد فقیه کرمانی هم میگه: شکر غم تو گوگم با هر کسی و لیکن، هر چند ببخشید، شکر غم تو گوگم با هر کسی. تعجب کردم این و لیکن چجوری با هر کسی و لیکن چرا بود. شکر غم تو گویم با هر کسی، ولی که هرچند شکر گویم دارم بسی شکایت. که میگم شکر و شکایتم هست در قدیم. این سرها بریده بینی و دکتر شریعت گفتن که اشاره به بریدن سر زلفم میتونه باشه، حالا اگرم باشه اشاره واری. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی. چشم تو با اون غمزه هایی که میکند خون ما را خورد، تو هم مانع نیستی، تازه خوشتم میاد، ولی جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. درست نیست که آدم از آدم جانی و خون ریز حمایت کنه. خب همه از چشمشون حمایت میکنن دیگه، چشمت به غمزه خانه مردم خراب و چشمم عزیزه و با این وقتی مضمون آفریده. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. دوباره اینم میمش شناسه مالکیت نیست که در این شب سیاه من، در این شب سیاه راه مقصودم گم گشت. از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. کوکب هدایت اون ستاره جدی یا ستاره قطبیه که در دب اصغر و در ادامه بنات النعشه و با صورت فلکی جدی فرق داره، هرچند جدی یعنی بز و جدی یعنی بزغاله و اینا دوتا ستاره قطبی همونه که تقریبا به موازات قطب زمینه و در طول شب برای همین به نظر میاد از دید ناظر زمینی که تکون نمیخوره، در صورتی که حالا همه افلاک و اینا در حرکت هم. و تو قرآن هم اشاره شده که ما این ستاره رو قرار دادیم که شما راهتون رو پیدا کنین اینا. خب در قدیم خصوص در شب خیلی راحت با این ستاره، حالا کسی که بلد بود البته، و خیلی راحت هم نسبت به دنیای قدیم دست کم شمال و جنوب و شرق و غربشون رو پیدا میکردن که گم و گور نشن خیلی. و اون وقت این شب سیاهیست که راه مقصودم گم شده و من به دنبال ستاره کوکب هدایت، کوکب هدایت خودم هستم. و ای کسی که کوکب هدایت منی، از گوشه‌ای برون بیا که من گم نشم در این بیابانی که حالا در ادامه دوباره وصف همین هاست. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. در این بیابان از هر طرفی هم که میری فقط وحشتت و حیرتت رو اضافه میشه و زنها رو در مقام تحیر و ظلم و درماندگی و اینا میگن. از این بیابان و از این راه بی نهایت زنهار. بعد ببینین این بیتم حتما با دنبال همون باشه. این راه را نهایت صورت کجا توان بست. صورت بستن یعنی تصور کردن. این راهی است که اصلا تصور نمیشه که تا داشته باشه. این راه عشق کش که اش کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. این بیش است و پیش است خب در قدیم که خیلی موقع نسخه‌ای یه جور می نویسن، ولی که بعضی ها اصلا صراحتن پیش است نقطه گذاشتن و دکتر عیوضی هم پیش است آوردن و من هم پیش است آوردم. ببینید صد هزار همینقدر همینجوری خیلی زیاده دیگه، ته عدد قدم هاست به نوعی دیگه. و حالا کرو رو اینا هم داریم ولی صد هزار خیلیه دیگه، نیاز نداره تازه بگوی از اونم بیشتره. ولی اینی که صد هزار منزل در بدایت در پیش باشد، این وقت خیلی نکته است و نکته شاعرانه تریه. کش صد هزار منزل پیش است در بدایت، اون وقتی همچی راهی و چجوری نهایت تو صورت ببندی. عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در چارده روایت. این به تو دو صورت معنی کردن بعضیا، یعنی یه صورت دیگه ای گفتن که اصلا جزو اونا نیست که ما بگیم که این هم میشه و این هم یه هم داره و اینا. و اون اینی که گفتن عشق تو به مرحله فریاد میرسد، من اصلا نمیدونم عشق به مرحله فریاد رسیدن اصلا چه مرحله هست، چی تو میشه، یعنی چه. و گفتن اگر که مانند حافظ قرآن رو در چهار دره بخوانی عشق تو به فریاد میرسد، که میگم نمیفهمم یعنی چه. یا حتی بگیریم عشق به فریادت میرسد، خب اون وقت نکتش چیه؟ گفتیم ما در شعر که از بدیهیات حرف نمیزنیم، از چیزای عادی پیش پا افتاده حرف نمیزنیم. بعدم ور خود، مهمتر از اونا ور خود، یعنی حتی اگر ور خود یا گر خود، گر خود رقیب شمع است، یعنی حتی اگر رقیب شمع باشه یا حریف شمع است، اسرار از او بپوشون. حتی اگر، اینجا هم اینو میگه که حتی اگر مثل من حافظ بشی. گفتیم حافظو چرا بهش میگن حافظ؟ به کسایی که 100,000 حدیث حفظ بودن یا قرآن حفظ بودن میگفتن حافظ، حافظ قرآن. حافظ چند بارم اشاره کرده به این حافظ قرآنش. و این قرآنو در 14 روایت هم حفظ باشی، باز اون چیزی که به فریاد تو میرسد عشق است. عشق به فریادت رسد، یا عشق به فریاد رسدت، عشق به فریاد رسد تو را. ولو اینی که من بشی حافظ، حافظ در 14 روایت قرآن، باز عشق تو رو نجات میده و به دنبال عشق باش. و این پایان‌بندی برای اون غزلم اون وقت شگفت انگیزه. و باز تأکید به راه پرپیچ و تاب عشق و قرآن در 14 روایت هم. من اجمالا به شما بگم، ببینه قرآن وقتی که نازل میشه، این اول که خیلی به صرافت کتابت و اینا نبودن، دلیل خیلی محسوس و معقولی هم داشته، چون کسی سواد نداشته که حالا بخوانم بنویسن چیز باشه. میگن در کل شبه جزیره عربستان 10-15 نفر 17 نفر هم چه رقمهای گفتن سواد داشتن، و بیشتر حفظ میکردن قرآن. و افق دید زمانی هم که جلوی چشم اهل اصحاب پیامبر در اون دوره بوده، افق اینقدر گسترده‌ای نبوده و شاید اصلا اونقدر نگران تحریف و گسترده شدن اینی که بالا قرآن به سرزمین‌های دیگه بره چطور میشه و چه اتفاقات پیش میاد نبودن. اینو برای میگم که بعد هر دوره‌ای هی فکر کرد، و بعدن البته در زمان خود پیامبر، ولی یه سری از این حافظان قرآن در یکی از غزوه‌ها کشته میشن و اینا میترسن که خب دیگه کسی نباشه که اینو حفظ باشه و از بین بره، و هی یواش یواش کتابتش هم بیشتر میشه. البته از همون اول هم گفتن از کسایی که قرآن می نوشتن، از کهن‌ترین ها، از زید ابن ثابت گفتن، حتی حضرت علیو گفتن از کاتبان وحی بودن. ولی به هر حال بعد که اینو نوشتن، چون این خط ابتدایی عربی هم بسیار خط بدویه و نه نقطه داره نه زیر و زبر داره، اینا بعد یواش یواش دوچار صورت‌های مختلفی شد. بسیاری از این صورت‌های مختلف هم، چون قرآن به لهجه خود پیامبر نازل شد دیگه، ببینید لهجه‌های مختلف عربی همون موقع وجود داشته دیگه، مثل همه الان، و قرآن به همون لهجه پیامبره، به لهجه قریش، و بعضی اینا رو یه جور دیگه اونا تلفظ می‌کردن، اون وقت بعضی تلفظا یه جور دیگه معنی می‌داده. مثلا تو همون سوره حمد که همه ما حفظیم، این مثلا مالک یوم الدین، ملک یوم الدین هم هست، و بعد گفتن خب ملک که بیشتر از مالکه و خدا ملک یوم الدینه. بعضیاش تفاوتهای نوشتاریه، مثلا صراط الذین انعمت علیهم و صراط المستقیمین و صراطو با سین گفتن بعضیا، یا علیهم رو گفتن علیهمو، یا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو گفتن، غیر از زالین یا زالین حتی با به جا ساد زاد با تازه نوشتن. اینه برای این میگم که ما خود ما معلم قرآن داشتیم میگفت از اون روز اولی که قرآن اومده تا امروز یه دونه حتی کسره و زمش هم جا به جا نشده. که من یادم بچه بودم میگفتم بابا ما یه قرآنی بود اون موقع تفسیر صفی علیشا، و مثل الان هم نبود که این سازمان ها باشه و این سازمان قرآن همه این حروف رو چک کنه و اینا. من میدیدم این خیلی وقتا یه جور دیگه است و غلط های چاپی بود، این غیر از اون روایت ها بود. به هر حال این تصور اصلا غلطیه. چند این کتابم هست از تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار هست که انتشارات امیر کبیر چاپ کرده، تا محققین جدیدتر امروزی مثل آقای معزی و سلیمانی و اینا که اونا اصلا به مسابقه الزامن یه متن مقدس نگاه نمی کنن، به مسابقه متنی که مثل تصحیح متون ها با همون روش ها میگن آقا این روایت مختلف. حتی بعضی از این آقا اعلام که بعضی از این آیات قرون بعد اضافه شده در این حد. و جالبه حالا امروز یه مقداری مباحث هم تابع شده، در صورت که شیعه یه بخشی از شیعه حداقل معتقد بودن که قرآن که آره تحریف شده و اصلا قرآن اصلی پیش حضرت علی بود و دیگه برد خونه و دیگه نیورد، چون زمان عثمان دوباره تدوین شد و اینا اومدن هفت قرآن به اصطلاح امروز استاندارد نوشتن دوباره و دوباره دادن به اون نواحی تحت سیطره اسلام، که دوباره همین هم بعد دوباره داستان شد. میگم چون خط اشکال داشت اینا یه جور دیگه میخوندن و اینا، برای همین ما کتاب داریم مثلا این قرائت های مختلف. اون وقت و جالب زمان خود پیامبرم این حروف سبعه و حدیث حروف سبعه بوده و میگن حتی پیامبر کاری هم نداشته اصلا با لهجه مختلف میخوندن، مشکلی نداشته که حساسیت آنچنانی باشه. و این قراء سبعه هستن. بعد اون وقت ما هفتا این قراء سبعه که البته قراء عشره و نمیدونم عشره و اینا هم داریم، چهارده گانه هم داریم، بیست گانه هم داریم که اون حالا بحثاش مفصل میشه. این قراء سبعه هر کدومشون دوتا راوی داشتن، یعنی این ابو عبدالله اصفهانی، ابو عبدالله نافع اصفهانیه که اون ورش و قالون راویاش بودن، عبدالله ابن کثیره، بسیاری از اینا هم ایرانی بودن، اون اصفهانی بوده، این عبدالله کثیر ریشه ایرانی داشته، عاصم ابن عبدالجنود بوده که این معروف ترین روایت قرآن از اینه که حفص از عاصم روایت کرده که قرآنای ما و اکثر جهان اسلام از حفص از عاصمه. تو مراکش و اینا یه روایت دیگه رو دارن و این حفظ رو گفتنم شیعی بوده و از حضرت علی این قرائت رو یاد گرفته و اینا. یعنی عاصم دوباره دوتا راوی داشته برای روایت خودش، دوتا دوباره روایت خودش هم دوتا روایت کرد، یه حفظ بوده یه ابوبکر ابن عیاش بوده، حمزت ابن حبیب یکی از اوناست چهارمیشون، بعد ابوالحسن کسایی کوفی که دوباره اونم ایرانیه، اما ابو عمر ابن علاء بصری که اونم ایرانیه و ابن عامر دمشقی یا دمشقی. و اون وقت میگم هر کدوم اینا دوتا راوی داشتن، اینا میشه 14 روایت. و حافظ وقتی حفظ بوده بلد بوده که این 14 تا چجوری روایت کردن. البته اینجوری نیست که همه آیات قرآن تک تک 14 تا روایت داشته باشه، اصلا اینجوری نیست. و اینجوری هم نیست که اونجایی که اختلاف 14 تا روایت واقعا داشته باشیم، مثلا 12 تاشون یه جور روایت کردن، 2 تاشون یه جور دیگه، 11 تاشون یه جور، 3 تاشون یه جور دیگه. ولی به هر حال در بیش از 6000 آیه خب این خیلی سخت میشه دیگه کسی اینا رو، این 6000 و اندی آیه رو به اضافه اون 14 روایتی که این راویان کردند حافظ حفظ بوده، اون وقت حالا میگه که بازم اون چیزی که به فریاد تو خواهد رسید ولو اینکه قرآن رو با این 14 روایت حفظ باشی عشقه. و اینم شاید براتون شنیدنی باشه که اون سالی که استاد شجریان اصفهان کنسرت داشت تو چهل ستون، حدود سال 78 و اینا بود، ما باید چه بودیم، چه حالی بود و چه کسانی زنده بودن، از استاد تجویدی، فریدون مشیری، ویژن ترقی و خیلی دیگه که ارکستر ملی بود به رهبری استاد فرهاد فخردینی. و ما یکی از دوستامون که پارتی داشت رفت به استاد چیزی داد که براش امضا کنن، اون وقت ایشون هم خب قرآن میخوند دیگه، اینو براش نوشت. اون موقع ما سال دوم سوم دبیرستان بودیم و خیلی برامون جالب بود که یه همچی بیت مناسبی هم نوشت و برای این دوست ما رو امضا کرد. باشه تا همینجا و دیگر بدرود.